بعجزة. بسم الله الرحمن الرحيم. خب اینجوری عرض شد که این مباحثه‌ای که از پارسال اومده در سه بخشی که مترتبه بر همدیگه هستن مطالبش را دسته‌بندی کنیم. بخش اول ارائه تفاوت هوش مصنوعی و ماشین هایی که هوش مصنوعی دارن با چی؟ با انسان. بخش دومم توضیح و تبیین و تدقیق در همون هوش پایه محوری که این هوش مصنوعی داره. و بخش سومم تبیین احکام حقوقی و فقهیش. این سه تا بخش قرار شد باشه. بخش اولش همون بود که علی ای حال انسان خیلی خیلی بیشتر است از این هوش مصنوعی که جلو بره. جمله ای که از آقای کی بود اسمش درایفوس بود دارن، گفت که هر چی جلو بره هوش مصنوعی به اندازه یه بچه 10 ساله نمیفهمه. خب این جمله او مقصودی که او داشت رو مبنای فلسفه غیر کامل خودش تازه اینا گفت، ولی جمله او جمله ایه که چون به انسان و واقعیت یه بچه 10 سال مربوط میشه، جمله او یه معنای ورای مقصود حتی خود او داره. یعنی این بچه 10 ساله انسان است که خدای متعال او را با روح آفریده و از عالم دیگری اومده اینجا، قابلیت هایی داره که بشر الان هم وقتی دارن میرن جلوه میبینن. مانعی نداره که هوش مصنوعی در بعضی جهات و شؤونات دنیوی انسان با این انسان شبیه بشه، بلکه بسیار بالاتر باشه. حیوانات اینجوری هست. حیوانات در بسیاری از غرایز حیوانی و جهت دنیوی عرض کنم این انسان شریکن با او، ولی همین حیوانات تو همین جهت دنیوی که با انسان شریک از انسان جلوتر. ساده ترینش تا پیچیده ترینش هیچ مشکلی نداره. اینا مثال های متعددم. ساده ترینش دویدن. مگه انسان ها نمیدوان؟ انسان میدوه، یه قدرت هاییست که داره. اما حالا ببینید بگید انسان بالاتره یا مثلا آهو؟ آهو بالاتره دیگه. درسته که انسان میدوه، انسان اشرف مخلوقات. خب بله انسان اشرف است از آهو، اما تو حیث دویدن که یکی از شؤونات دنیوی انسان است، تو همیشن آهو از او جلوتره. و بسیاری از غرایزی که حیوانات دارن بسیار قوی ترن در اونها از چه معروف حیوانات. مثلا زلزله رو میفهمن. این همه پیشرفت هایی که بشر در علم و به خیال خودش انجام داده، همین الانش غرایزه حیوانات در تشخیص زلزله جلوتر از کیان انسان. پس بنابراین منافاتی نداره که هوش مصنوعی بازی میگن خب خیلی زودتر انجام بده. یعنی هوش مصنوعی مربوط به یک شأنی از انسانه که دنیوی انسانه. در این شأن دنیوی مثل سایر حیوانات تو این شأن از انسان میزنه جلو و بزنه ثم مازم. ولی این بچه 10 ساله که اون گفت، حالا اون رو مبنای خودش عرض کردم، چیزایی که تو پدیدارشناسی فلسفه غرب مبانی دارن، مبانی غیر کامل، رو اون مبانی که خودشون دارن گفت بچه 10 ساله. ولی بچه 10 ساله غیر از مبنای او، قطع نظر از مبنای او، اون چرا که خدا بهش داده خیلی وسیعه. شأن دنیا بهش یه ذره. همین بچه میبینی خواب میبینه، رویای صادق. همین بچه میبینی مکاشفه براش میشه. همین بچه تصادف کنه کما بره، برمیگرده عجائبی میگه که اصلا مال این بدن نی، منصفی میگه همین بخواه حسب مسئله کنه، اناد در انکار. اون حرف دیگریه. خلاصه روزی بشر وقتی شواهد زیاد شد از این کارها دست بر میداره. ملاحظه کن. حالا بیاد بگه که ما هی میخوایم پافشاری کنیم، هی توجیه کنه، تعویل کنه، مسخره کنه اینایی را که مثلا از کما برگشته حرف میزنن. شواهد طوری در آینده متراکم میشه که دیگه بشر، نوع بشر ها این کار نمی کنن. ما چیکار میخوام بکنیم؟ بنابراین این بشری چیزایی داره که خیلی خیلی غامض، باطن و فراتر از این هوشه. خیلی این مال بخش اول که علی ای حال ما باید هی در فکر باشیم، شواهد رو ثبت کنیم، ضبط کنیم، تبیین کنیم و ارائه بدیم، برای اینکه انسان اشراق محوری که ذهنش تو این دنیا هبوط کرده خیلی متفاوت است از کی؟ از اون هوش مصنوعی که با یک شأنی از شؤونات پایه‌ای انسان میتونه بستش بدن و بلکه از انسان هم تو این جهت بره جلوتر بشه و منافاتی هم نداره، مثل سایر حیوانات که تو این جهت از انسان جلو میفته. خب بخش دوم تبیین این هوش مصنوعی است که به صورت پایه محور شؤونات درش ظهور میکنه. تا کجا میره جلو؟ ما یه خورده بحثش شده پارسال امسال. و سوم هم احکام حقوقش بود. دو سه جلسه راجع به اون بخش سوم مباحثه ما طی شد که در زمان حکمی، مراتبش، نحوه انشاء حکم، طبیعی بودنش، اکثر الطرق، این که زمان در کجا قرار بگیره، استقرار پیدا بکنه، یا عرض کنم که مبادی زمان میتونه چیا باشه، آیا فقط تقصیره یا ورای او هم در هستیانی، اینها را یه خورده صحبتی شد. جلسه قبل عرض کردم که راجع به خود زمان حکمی یه بحث فقهیشه، یه بحث فقهی مهم دیگه هم که بعدن آثار مهمی داره اون شرایطیست که برای کارهای شرعی فقها در نظر میگیره. آیا در هوش مصنوعی پای محوری که الان داره مرتب رشد میکنه ما چی داریم یا نداریم؟ اونایی که تو موضوع فقهی، تو موضوع، نه حالا حکم و زمان حکمیشان، اون نه، اون که بحثش کردیم، خود موضوع، شرایطی که موضوع در احکام فقهی داره، آیا اون شرایط هوش مصنوعی داره یا نداره؟ مواردش ها عرض کرده بودم. ما راجع به قصد در هوش مصنوعی یه خورده بحث شد. چرا بیشتر رو قصد بحث کردیم؟ خب مثالی که من روز اول تو مباحثه گفتم، چون ناظر به مسئولیت کیفری بود از اون مثلا رباتی که بره کسی را بکشه، یاد بگیره و خدا آموز بکشه و ببینیم، از اون مثال ما شروع کردیم. و الا خود اصل بحث قصد سراسر فقه مباحث مطرحه در معامله. من مثالاشو عرض کردم، یک معامله ای الان این هوش مصنوعی انجام میده، این معامله شرایط یک معامله بیع صحیح فقهی را داره یا نداره؟ خب الان اینجا دیگه حکم صرفا حکم نیست، ما میخوام ببینیم میتونه موضوع منعقد کننده یک بیع صحیح شرعی باشه یا نه. تا حالا آثار و احکام بیع بعدن برش بار بشه، میتونه نمیتونه. تو مثلا بی میگیم که اصل، البته اینجور گفته میشه در هر کدومش مباحثه فقهی ممکنه، من دارم رونایی که معروفه گفته میشه عرض میکنم، در یک معامله شک کنیم درسته یعنی اصل بر فساد، اینجوری گفته میشه، معروف اینه، اصالت الفساد در معاملات، اصل عدم تحقق خود عقل، اصل عدم ترتب آثار مقصوده از اون عقد، اصالت الفساد اینجوری معروف است در عقود. حالا این اصل سر برسه یا شما بحث بکنید جای خودش، من دارم مطرح میکنم مشکلاتی که ما در هوش مصنوعی میتونیم داشته باشیم. خب اگر اصل فساد در یه معامله هست، ما وقتی یه هوش مصنوعی یه معامله ای رو انجام میده الان بین خودشون یا با انسانها. فاسده یعنی اصل روی مبنا، اصل درش فساد. تا ما احراز کنیم که باید پس شروط را احراز کنیم. شروطی که برای انعقاد یک معامله صحیحی که آثار برش بار میشه چی هست؟ شما نگاه کنید، یکیش بلوغه. خب هوش مصنوعی بالغه، بلوغ نداره که. شما اگه بگید اصل فساد، شرایطی داریم که باید احراز بشه تا آثار بری معامله بار میشه، خب یکیش بلوغه. خب این که بالغ نیست که، انسان نیست، هوش قصده. یکیش قصده، نگاه از شرایطی که هست در صحت معامله، یکیش قصده، یکیش بلوغه. خب پس الانهایه، الى آخر کار، هیچ معامله‌ای که هوش مصنوعی انجام بده صحیح شرعی نیست، چون بالغ نیست. وقتی بالغ نیست ما نمیتونیم بگیم صحیحه، باید بالغ باشه.
این اصل اولی که میزنم به لحاظ اصل عملی میفهمید، و الا به لحاظ امارات و تمسک به اوفو به العقود میگن اصالت و صحه، یعنی برعکس میشه بحث. لذا هر چیزی که عقد عرفی بود بنابراین اینه که درست بشه، مگر اینکه باد خارج بشه.
بله، صحبت سر اینه که اصالت الفساد این است که ما امارات شاملش بشه دیگه. شما میگید اماراتی داریم، اون امارات هم میرسیم دیگه، همین یکیش همین. اون امارات ناظر به چیه که از اصل دست بر میدارید؟ شما با یه امارات ثانویه، مثلا با اوفو بالعقود کار تمام شد؟ نه. ادهی میگه همین اوفو بالعقود ناظر است به عقود الفلام عهد، العقود، عقود مستحدثه را اوفو بالعقود میتونه تصحیح کنه یا نه؟ اونی که میگه اوفو بالعقود ناظرش الف و لام عهده، میگه نمیتونه. برمیگرده فوری به اصالت الفساد،
اون اصل عملی ثانوی است دیگه، یعنی بحث میشه این عمومات شامل میشه.
بله، اصل عملی حکم ثانویه، حکم فقاهتیه به اصطلاح وحید بهبهانی. وحید دوتا اصطلاح داشتن، احکام اجتهادی که با اماره ثابت میشه ولو حکم ظاهری، احکام فقاهتی که حکم دیگری از احکام ظاهری. احکام ظاهری ثانویه، ثانویه یعنی به خاطر شک این حکم ثابته، درست؟ خب حالا من دارم میخوام بستش بکنم از طرف تخریب کارو، اینکه گاهی بیان بر جهت تصحیح و اونجوریه، گاهی هم بیان بر اینه که مشکلات کار رو نزد همه اذهان بگیم. این منظور منه الان. خب حالا این امارات میگیره یا نه، بلوغ هست یا نیست؟ قصد باید در معامله قصد داشته باشیم. خب حالا این هوش مصنوعی قصد داره یا نداره؟ بیایید به تو مباحثه ما که دیدید شما عزیزم صاف نبود برای ذهنتون در اینکه این قصد بیاد. خب حالا اومدیم با یک زحمت یک قصد پای محور درست کردیم، تازه این بحثا دوباره مطرح میشه. آیا وقتی شرط یک معامله شرعاً قصد فقها فرموده هست، شک کنیم این قصد اون قصد هست یا نیست، باز اصالت الفساد میاد اینجا؟ نه اماره، ما لازم این منظور اصالت الفساد میاد. چطور میخوایم از این اصل دست برداریم؟ شک میکنیم این قصد اون قصد هست یا نیست. در چنین فضایی مهمترین چیزی که تو قصد ما برامون مطرحه چیه؟ قصد صاحب نفس انسانی، یعنی بگیم منصرف است یا ارتکاز عقلا برش دارن، که وقتی میگیم در معامله از شرایط صحت معامله بلوغ و عقل و اینها هست، یکیش هم قصده، درست شد؟ قصد، قصد یعنی نفس داشته باشه، قصدی که همه میفهمن داشته باشه، نه اینکه یک هوش مصنوعی باشه که پایه محور یه چیزی ظهور بکنه. این کجا اسمش قصده؟ پس شک کم بکنیم، شرط در صحت معامله باید چی بشه؟ احراز بشه، یعنی باید قسم بخوریم این معامله این شرط را داره تا بگیم صحیحه. ولی شرط که شرط شرط از شرطیت میفته. بله شما میتونید با اصول عقلایی احراز کنید، احراز با اصل، اونا بیارید درستش کنید، ما حرفی نداریم. یعنی احراز شرط فقط راهش قطع نیست، اینا قبول داریم، قطع به وجوده، با امارات و با اصول و اینها میتونیم، شارع قبول کرده، فرموده شرط این معامله قصده، درست شد؟ اما شما علمم نداشته باشید ولی امارات یا اصول عقلایی داشته باشید که این شرط همون شرطه، شارع میپذیره، درست شد؟ احراز شرط خلاصه نیازه. چرا؟ چون شرط شرط ترتب اثره، چون شرطه باید احراز بشه ولو با اصول. به خلاف مانع، مانع نباید احراز کنید عدم مانع را، اصل بدوی ابتدایی در مانع عدمه، ملاحظه که همین که مانع نبود اصالت عدم المانع بسه، اینجوری نیست که باید احراز اون عدم بکنید، اصل اینجا تفاوت میکنه در شرط با مانع. خب حالا در اینجا قصد هست یا نیست در این هوش مصنوعی؟ اگر نباشه این معاملاتش هم مشکل میشه، چه برسه بخواد به مراتب بعدی که مثال های روشنتری که مثل نیابت بود و جاهایی که اصلا روح نیاز بود. خب عرض کنم که ببینید من یه سوال مطرح میکنم به عنوانی که روش فکر کنیم، اینا مطالب واضحی بود که عرض کردم، ولی خب سوالاتی است که برای پیشرفت بحث به اون حوزه هایی از دقایق فقه که میشه مور از ماس کشید، تعبیر این، اونجا این سوالات خوبه. ما در جاهایی از فقه داریم فقها ها مطرح کردن، بحث های ممتع خوبی هم مطرح کردن دقیق، از اونجا میتونیم کمک بگیریم. مکررم من عرض کردم اینجا مطرح میکنم، فکرش بفرمید برای آینده. و اون این است که بعضی وقتها در فضای تبیین و تقریر یک موضوع فقهی و شروطش و احکامش با نظر جلیل عدم المانع میشه شرط، عدم الموانع به صورت یک شرط مختصر بیان میشه. من مکرر در کلمات اساس دیدم، میفهمیدن عدم المانع شرطون، دیدید تو کلمات خود نبود مانع شرطیست، خب پس باید مانع نبودش رو احراز کنیم. نه این مقصودشون نی، یه نب نظر جلیل به این که میگن عدم المانع هم شرطون، یعنی عدم المانع هم باید کار انجام میده، اما نه این که عدم المانع شرطون یعنی باید عدم واقعی مانع رو شما احراز کنید، نه که اهلی نمیگه مانع رو اصل عدم درش کافی. و لذا در این که یه چیزی مانعه یا یه چیزی شرطه آثار فقهی مهم داره. اگر یادتون باشه من قبلا اشارتم چند جا در فقه نه هست، یه مقاله بشه جمع‌آوری بشه خیلی خوبه، چون این خیلی جا مهم به کار میاد. یکیش در چی بود؟ در نفقه زوجه بود، در جواهر بود، به گمانم هم صاحب جواهر اشاره‌ای بود رد شده بودن یا نه، مثلا یه دو صفحه راجبش بحث کرده بودن، یادم نیست الان، نشد مراجعه کنم. ببینید شما الان موارد حسابی پیش میاد که مثلا زوجه عقد برو محقق شده ولی یه فاصله میفته تا تمکین، تا اینکه زوجه او باشه. خب الان این فاصله نفقهش مرد باید بده یا نه؟ تو این فاصله تمکین نیست. چرا نیست؟ چون خواهی شرایط عرفی اجازه نمیدن، حتی بعضی رسومات بعضی ها دارن که اصلا اجازه نمیدن این داماد تو این فاصله بره خونه، حتی نرس بخوابه، حتی با هم باشن اجازه نمیدن، رسومات فرق میکن. خواهی مفتی باید جواب بده تو این فاصله خلاصه نفقه این زوجه بر این زوجی که الان تمکین برای اون نکرده هست یا نیست، یا حتی تمکین با عذر، انواع عذر حیض ساده ترینشه، درست شد؟ انواع عذرهایی که از مریضی و انواع اینها برای چی؟ برای اینکه تمکین نکرد. اینا تو جواهر بود. باید بده یا نه؟ فرمودن دائر مدار اینه که بگیم عقد، عقد شرعی نکاح وجوب نفقه را بر زوج آورد، درست شد؟ چی مانعشه که این بره؟ نشوز، نشوز مانعشه. اگر نشوز اومد، عنوان نشوز وجوب نفقه میره. اگر نیومد که هست، عقد آورد وجوب را، عقد وجوب را آورد. نشوز کجاست؟ حائضی که تمکین نمی کنه ناشزه است. این کسی که الان رسومات عرفی خیلی محکم تمکین نمی، این ناشزه است؟ ناشزه نیست که، همه عرف می دونن. وقتی شک کنید که نشوز هست یا نیست و او هم باید بیاد، میگید مانع نیست، از عدم مانع، نشوز نیامده. وقتی نیامده به صرف عقد نفقه را باید زوج بده. اما اگه بگید نه نشوز مانع نیست، تمکین شرط وجوب نفقه است، درسته با عقد وجوب به صورت مراعا میاد اما شرط داره، شرطش تمکین، اون که تمکین نکرده شرط را که نداره. در این که بین شرط و مانع چه آثار مهمی خیلی جا بار میشه، این شکی نیست، مفصل هم از جای مختلفه ده. یه سوالش در ما نهنفه اینه، سوالش برای اینکه بعدن روش با شواهد که جلسه قبل عرض کردم، استقرار فتاوا بر یک عناوینی با استنباط منات واقعی نزد شارع از مجموع نص و فتوا، این چیز مهمیه. آیا وقتی ما میگیم در معامله بلوغ شرطه، میگیم قصد شرطه، اینجا واقعا یه عدم المانعی است که از او تعبیر به شرط شده یا نه شرطه؟ این خیلی مهم است. یعنی شارع روی بلوغ به عنوان بلوغ یه چیز وجودی اثباتی کار این عنایت داره که باید باشه، روی این عنایت داره یا نه یه چیزایی میخواسته اونا مانع بودن، میخواسته اون مانع ها نباشن، بلوغ را شرط کرد، ملاحظه کرد؟ قصد را شرط کرده، قصد شرطه. یعنی شارع دنبال قصد به عنوان یک امر وجودی شرطی که باید باشد و احراز بشه مقصودش بوده، یا اگر قصد گفتن قصد نماینده چند تا مانعی است که نباشد، عدم الموانع بوده با یک کلمه گفته شده، این کدومشه؟ این به عنوان سوال. الان ببینید شاهد این که مقصود، به عبارت دیگه آیا وقتی میگیم قصد شرطه، مقصودمون به صورت چیه؟ قید تعریف بیع است و موضوع بیع است به نحو قید جامعه افراد، یعنی این قید قصد عنایت شارع به جامعیتشه، میخواد بگه این تعریف من نظر دارم به جامعیتش، میگم اونجایی که قصد هست جامعه ماله، یا نه وقتی قصد میگه نظر داره به مانعیت اغیار، میخواد یه چیزایی را بیرون کنه، نمیخواد افراد را نشون بده کیان، خیلی نظر تفاوت میکنه. اگر وقتی میگیم قصد شرطه، یعنی من میخوام افراد واقعی را نشون بدم، اصلا نظر من به اینه، میخوام افراد واقعی را نشون بدم. یه وقت نه، وقتی میگم قصد شرطه، میخوام افرادی را که داخل نیستن خارجشون کنم، نظر من اخراج اغیاره، یعنی نظر من در این قید به مانعیت اغیار، مانعیت را چی دارم، مانعیت اغیار که اونا داخل، به این نظر دارم، خیلی تفاوت میکنه. شاهد این دوم چیه؟ شاهدش کتب فقهی است. همین کتب فقهی که این قیود را میفرمان، همشون فوری بعدش، چه شروع چه حتی متون، وقتی خیلی میگن فلا یصح العقد من المجنون، فلا یصح من السبی، فلا یصح از چی؟ از غیر قاصد که مثلا مکره بفرمایید یا امثال، درست شد؟ پس معلوم میشه اگه قصدی گفتیم مقصود اصلیم این است که اونا عقداشون باطله. درست شد؟ یعنی جنون مانعیت داره برای صحت. مانعیت داره. جنون مانعیت داره. نه. قصد اگه میگه یعنی اکراه مانعیت داره. اصلا صحبت سر اوناست. مقصود اون مانعه ها هستن برای صحت. نه اینکه جنون و اینا ما چه کار داریم. ما خودمون یه عقدی میخواییم که چیزای وجودی را داشته باشه. درست شد؟ اگر شما یه جایی دارید مداقه میکنید میخواید عقد سفهی نباشه، نه اینکه عقلایی مجتمع علی باشه. این چه فرق میکنه؟ یه وقت شما بگید شعار عقل سفهی را قبول نداره، یه وقت میگید شعار، نه این حرفا نزن، شعار عقد عقلایی مجمع علیه عند جمیع العقلا در طول تاریخ اون را قبول داره. خیلی فرق کرد. شما اگه میگید عقد عقلایی که باید احراز کنید عقلاییتش نزد جمع عقلا، این خیلی زیق میشه. اما اگه میگید مقصود اشاره اینه که سفهی نباشه، سفهی بودن خب هر کجا سفهی واضح نی، وقتی سفهی نبود یکفی در این که شما چیه؟ به ادله عامه شرعی استناد کنید برای اینکه بگید عقد عقلاییست. ملازم بعد
مقصود حضرت عالی کامل بشه، شاید یه مقدمه دیگه هم بخواد که ممکنه ولو رفتیم و احراز کردیم که مقصود اشاره لسان شرطه، اون بحث مانع هاست، اما اینکه با لسان شرطیت اومده خواسته شاید بگی که اون قاعده ای که شما توی مانع داشتید اینجا نیست، اینجا باید احراز عدم مانع کنید، به همین جهت به لسان شرط آورده باشه.
بله، اگر مانع ها را آوردیم، مانع ها باید احراز بشه، احراز با اصل یا احراز به قطع. اگر باید احراز بشه، احراز بلو با اصل، خب اصل عدم مانع فرق داره با اصل احراز شرط.
مقصودم اینه این قدم طی بشه.
خب چه جوری
لسان مانع؟ مگر واقعا مانعیت
به خاطر بیان اقصر ملکیت؟ من مثال عرض نکردم، شما میتونید بگید اذا بعت فحل لك اكله، حل لك التصرف فيه، حل لك بيعه، ده تا حکم بیارید. اما اینجوری میگید، میگی اذا بعته چیه؟ فصرت مالک الثمن، اذا اشتريته صرت مالک العين. ملک، ملک یعنی چی؟ یعنی یه بیان مختصر برای همه اونا، یه حکم وضعی عقلایی برای همه اونا. اینجا الان میگیم قصد در موضوع شرط است. قصد یعنی چی؟ یعنی مجنون نباشه، مکره نباشه، اینا نباشه. این منظورمونه. وقتی یه عنوان داریم میاریم که سهولت در تعبیر و تقنین داره، خب اینجا اصل عدم مانع چه مانعی داره که برای احراز این عدم مانع کافی باشه؟
بله.
حالا الان ببینید بله، ایشون هم رد کننده نمیخواستم. ببینید من الان نمیخوام نصر برسونم، که من فقط دارم یه فضای فکر باز میکنم که ببینیم در راجع به این هوش مصنوعی که الان مطرحه از ابتدا به ساکن واضح باشه که این معاملش باطله یا نه. اگر مقصود شارع از بلوغ عقلانیت اقدام باشه، غیر بالغ در عقل کامل نیست، ملاحظه میکنید؟ ولذا خیلی مواردی که بلوغ گفته میشه همونجا فقها، اینا تو مقاله اگه نوشته بشه دخالت میکنه، مهمه، همونجا فقها میرن در مراهق بحث میکنن، ملاحظه کردید؟ در قد در عشر سنین بحث میکنن، در فقه زیاده که تناسب حکم و موضوع، میگه اونجا بلوغ به معنا کمال عقل نه، کمترش هم با مطرحه برام. پس معلوم میشه کم عقلی مانع بود، نه اینکه بلوغ به معنای اون بلوغ با چیز شرعی که با مثلا 15 سال هم سال اینو باشه شرط بود وجودن. ملاحظه میکنه شواهد اینه که نظر به دفع و موانع نه به اسم. خب اگه اینجوری باشه هوش مصنوعی در عرف عقلا چیه؟ سبی نیست. درست شد؟ اگه سباوت مانعه و سباوتم یعنی اون اقدامات غیر حکیمانه غیر عاقلانه‌ای که کلا سرش میره در معرض غرره، خب به طور قطع این هوش اینجوری که اقدام میکنه از مثل با سباوت مانعه، این مانع در اون نیست. چقدر تفاوت کرد؟ اگه بلوغ شرط الی نهایت آخر کار هوش مصنوعی بالغ نخواهد شد، چون انسان نیست که، بله. اما اگر سبی مانعه، خب این مانع رو نداره. چرا؟ چون سبی نیست که. همینطوری که بالغ نیست سبی هم نیست، عدم سباوت در او جاری میشه. بله بله، حالا بله، مالا تنخی منات های این که بسیاری از کبریات بعدا میشه خودش صغریات یک کبرای اشمل باشه، اونا تو مباحث فقه حالا تا ببینی بعدا.
الان سببیه مصبر، این مصبر از یه امر دیگری است که ما اصلا ببینیم. قبلا هم تو بحثای تکلیفی داشتیم، اونجا میگفتیم مکلف باید باشه. بله. اونجا ممکنه بگیم که اوفو بالعقود و امثال این، اصلا یعنی فضا فضایی است که باید انسان باشه.
بله.
دیگه نوبت به اینا نمیرسه اصلا بحث.
بله، همونی که صاحب جواهر داشتن که خطابات شرعیه منصرفه به مکلفین. ما جلساتی که سبی در حین نماز بالغ می شد آیا این نمازش درست بود یا نه، در حین مثلا مسجد نماز می خونه دقیقا 15 سالش کامل می شه، در حین در عربه بود و فروعاتش هم مطرح شده بود، ما این مباحثه مفصل اینجا همونجا ما این فرمای شما را عبارت صاحب جواهر را آوردیم. ایشون فرمودن چون خطابات شرعیه منصرفه به مکلفینه و بالغینه، این سبی وقتی نماز داشت میبست اصلا تکلیف نداشت، خطاب نداشت، این نماز لذا فایده نداره. ایشون روی این مبنا فرمودن سبی باید اعاده کنه، این نمازی که وسطش چی میشه بالو میشه مجزی نیست. خب همونجا بحث کردیم که آیا این خطابات چجوریه، فرمای شما این هم کلامیست که باید بررسی بشه هر کنه. ولی اینی که الان میخوام عرض کنم اینه، ببینید در این چیزایی که الان داره صورت میگیره سعی میکنن که به هوش عمومی، به هوش حالا به جایی که چون معای سر هوش قوی را اختصاص داد به ذهنیت انسان، به اون خصوصیات بحثای فلسفه ذهن، الان این اصطلاح را اینجوریش کردن، میگن هوش عمومی، به جایی که میگن هوش قوی دیگه قوی ضعیف، الان این اصطلاح بیشتر غالب شده، میگن داریم میریم به سوی هوش عمومی. هوش عمومی اون قید خاص اصطلاح سر را نداره، یعنی حتما اون کیفیات ذهنی و اون چیزایی که یه فیلسوف ذهن دنبالشه تو اینا کار نداره، به اون بحثای فلسفه ذهن. اونا میگن وقتی ما میگیم هوش عمومی یعنی همین مثل این انسان کار بکنه، به نحوی که از اون آزمون تورینگ و این که تشخیص ندن که این انسان نداره جواب میده، داره کار انجام میده یا غیره، اینا میگن هوش عمومی. خب الان که دارن به سوی این هوش عمومی طی میکنن، شؤونات مختلف انسان که انسان انجام میده داره هی کامل میشه هر کدومش. مثلا اینایی که الان خیلی قصد، کدوم ایناست؟ قصد کجا اینا کار هست؟ ببینید اینا رو دسته بندی کردن هر کدومشا. مثلا اینایی که الان امروزه شما سوال میکنید جواب میگیرید، نه که یکی از شعبه های هوش مولد بهش میگن، هوش مولد. این هوش مولد خب یه بخشی از کار انسان هاست که یک شنی از رو داره انجام میده. این سوال و جواب ها، رفت و برگشت ها، یه بخشی از مدل سازی انسانه. جلسه قبل خدمتتون گفتم که آقا تشریف ندارن ظاهرم، فایل دادن گفتن که این بحثی که ما کردیم سر این که واو وسط کلمات زبان عربی باشه، اجوف واوی. سوالی مطرح کردم، ایشون رفته بودن و با این هوش مصنوعی چیکار کرده بودن؟ سوال جواب کرده بودن. ظاهرن هم فرموده بودن که با همین هوشی که الان خیلی سر و صدا به راه انداخته، چی بود؟ دیپسی که چین که خیلی داد و فریاد به راه انداخته، یعنی هزینه های هنگفتی که اون شرکت های آمریکایی داشتن برای هوش مدل های مبدل و بعدش که همه راجع به محدوده مدل های زبانی هست، همین که عرض کردم، ببینید شعونات ما را اینا هی مدل سازی میکنن برای اینکه ای جلو ببرن. مدل هایی هستن که خیلی الان دارن روش کار میکنن، مدل های زبانی هست، یعنی پردازش زبان طبیعی. زبان های غیر طبیعی هم که دیگه راحت تره کارش، اونی که خیلی براش زحمت کشیدن پردازش زبان طبیعی بود که درست مثل انسان حرف بزنه، مبادله کلام بکنه، خیلی براش زحمت کشیدن. در پردازش زبان طبیعی این LLMA در آمده، یعنی مدل های زبانی بزرگ، لانگ، خیلی بزرگ. بعضی هاش الان به گمانم به میلیارد و اینا، چند میلیارد پارامتر در یه مدل دخالت کرده تا بتونن یه زبان طبیعی را پردازش کنن. مدل های اولیش که رو احتمال فقط جلو می رفتن، این زبان شناسی های امروز هم خیلی کمک کرده، اونایش که رو مدل های احتمال جلو می رفتن فقط جمله محور بودن، یعنی خود هوش مصنوعی میتونست در یه جمله‌ای که به او داده میشد، اگه یه جاش خالی بود به تعبیر خودش، این با احتمالاتی که از اطلاعات زبانی داشت پیدا کنه که چی باید اینجا بذاره تو یه جمله. اون جای خالیش ها باید بتونه پر کنه رو محتملات زبان، ولی فقط جمله بود. همین جمله اگه میشد یه کتاب دیگه، این دستگاه هنگ میکرد، نمیتونست محاسبه کنه کل کتاب را بخواد. اما مبانی اون بافت محور، زمینه محور که تو زبانشناسی هست، اینا اعمال کردن و این همین چت‌های امروزی را که ترانسفورمر بهش میگن که براش خیلی کار کردن، این خیلی هم عمری نداره، 3-4 ساله که این آمد، اینها دوباره دنبال مدل های جدید ترن که کاری بکنن که این مدل های زبانی، همه اینا زیر چیه؟ زیر چتر فقط مدل زبان پرداز زبانی که بشر صحبت میکنه، اینا بیاین این زبان را کاری بکنن که شما به راحتی بتونید باش حرف بزنید. طبق خب یه چیز هست که بشر که فقط زبان نیست که، اگه بخواد شما ربات بسازید میتونید رباتی داشته باشید که اصلا این LLM ها، هوش مصنوعی مولد به این معنی که ما میگیم، اصلا توش نباشه، ولی برای خودش ربات باشه، ولی هوش مصنوعی درش دخالت کنه. یعنی چی؟ یعنی هم هوش عمومی که همه جهات انسان را سامان بده. اتفاقا تو وقتی که رفتن سراغ شبیه سازی و شبکه های عصبی مصنوعی درست کنن، این خصوصیت تو انسان گفتن براش که انسان در قوه باصره، سامعه و امثال اینا خیلی قوی عمل کرده رو اصطلاحات خودشون، ولی در زبان متأخر بوده. درست؟ زبان مربوط میشه به نشان شناسی خاص، ولی بشر خدای متعال طوری آفریدش که یک بستر نشان شناسی عام داره. دیسوسور هم که شروع کرد از زبان به عنوان نشان شناسی شروع کرد، اما با اندکی پیشرفت بشر فهمید که بابا این زبان هم خودش یکی از سغریات نشان شناسی، باید بریم سراغ اون مهم. الان همین را داره اعمال میشه. نظر دو هست گفتم که از مشکلات این فن چی بود؟ فریم پرابلم چی بود؟ مشکل چارچوب، مشکل چارچوب، درست عرض میکنم؟ ترجمه چارچوب میگردن، مشکل چارچوب. مشکل چارچوب ربطی به هوش مصنوعی مولد اصلا نداره، ربطی به زبان، مدل های زبانی نداره. چرا؟ چون مدل های زبانی که الان اینقدر داره پیشرفت میکنه، سر و کارش با زبان بشره. با زبان بشر فقط. اگه در این محدوده مدل سازی کامل بشه با شما حرف میزنیم. اما مشکل چارچوب چی بود؟ این بود که شما میخواید در صحنه‌گردانی خارجی با صحنه های جدیدی که مواجه میشید ثابتات را متغیران را تشخیص بدید. اینجاست که باید برید سراغ مدل های دیداری، مدل های دیداری، مدل های صحنه میدان دیدار و شنیدار، اونجا را باید سامان بدید. اونام در روش کار میکنه. یعنی الان مثالش من عرض کنم که یه انسانی که خدای متعالی هستن، دو تا گوشای او کلن شنیداری نداشته، دنیا آمده. خب میدونه این چجوری او مشکلی از ناحیه مثلا دماغ نداره برای اینکه حرف بزنه، ولی خب از روز اول صوت نشنیده، زبان نشنیده. میگید گونگه، گونگی که از ناحیه دماغ مشکل داشته باشه فرق داره با گونگی که کر مادرزادی گوشش مشکل داشته دنیا آمده. درست شد؟ حالا این میاد داره زندگی میکنه، یه عمر زندگی میکنه. درست شد؟ شما یک رباتی را فرض بگیرید که فعلا میخواد حال این انسان را تقلید کنه. یعنی ربات یک اصلا زبون بلد نیست، زبون نشنیده، ولذا هوش مولد، تمام این هوشایی که چتای چیزی که هست امروز تو هوش او کارش نداره. یه رباتی که میخواد فقط صحنه های دیداری را مدل سازی بکنه و مشکل چارچوب را اون فریم پرابلم را چکار کنه، حل بکنه، کاری نداره به اون مدل های زبانی، اونا برای خودش. ولی مشکل های او داره باید حل کنی. یعنی الان او، خب حالا من اینا رو گفتم برای این، الان وقتی میگیم باید قاصد باشه قصد، قصد حتما در محدوده هوش مولد پای محور بر مدل های زبانیه یا نه؟ با این بیانی که نه، یعنی قصدی که الان ما دنبالشیم و عنوان موضوع بحث فقهی ماست یه چیزیست مربوط به انسان ورای این هوش مصنوعی رایج زبان محور. اون یه چیز دیگری برای خودش میخواد، ببینیم اونا رو میتونه بیاره یا نه. بله در همین هوش زبانی، مدل های زبانی، قصد پای محور ظهور میکنه. یعنی چه؟ یعنی جواب هایی که میده شما روی پایه، رو حساب ظهور در پایه محور میتونید بگید ان قصدن جواب داد، اما قصد پایه محور اگه بپذیریم. درست شد؟ ولی منحصر در این نی، یعنی در صحنه های دیگری، مدل های دیداری، شنیداری مطلق، نه شنیداری زبانی. چون میدونید شنیداری کسی که اصلا سواد نداره در چیه؟ اصوات را میشنوه، زبان نوشتاری ها، زبان نوشتاری را بی بهره است ازش. درست شد؟ بلو زبان شنیداری، زبان شناسی، واج، از واج بهره منده اون کسی که، اما از چیه؟ از نویسه ها، از اونایی که مکتوب باشه، خط. یه اصطلاح دیگه هم داشت، من دیگه یادم میرسه نمان، بر اون بخش خاص زبان که فقط منحصر در نوشتار بود، چی بود اسمش؟ بله، واج مال اون بود، اینم یه بخشی از زبان بود، تعبیر میکردن زبانهای ابجدی، شاید اینجوری بود، ابجدی و الفبایی و اینا همه اصطلاحاتی در محدوده نوشتن بود. شما به یک زبان هرگز به جهت واجی به اون نمیگفتید ابجدی، هرگز از جهت واجی به یک زبان نمیگفتید الفبایی، حتما از حیث نوشتار او. اون زبان وقتی به خط می اومد اسم ها پیدا می کرد، زبان های ابجدی، الفبایی، امثال اینا. خلاص این حیث زبان در نوشتار یادم نیست چی گفته می شود بزنم.
مشکلتون یادتون نیست، ما مشکلتون اینه که باید بریم تحصیل کنیم ببینیم چیه.
نه شاید نه، من شاید عرض کردم، نمیدونم شاید بله عرض کنم که خب بله
3 دقیقه
بله. بله. که بگم 30 ثانیه
رو 2 دقیقه
می‌کنم.
پس من اینو عرض کنم، آیا قصد پای محور که یه گنگ هم شارع از او میپذیره؟ ببینید شارع هرگز نفرموده یه چی بود؟ اخرس. هیچ وقت نفرموده معامله اخرس باطله. اشاره او مقام اون تلفظ او قرار میگیره. درست شد؟ اخرسی که معاملش صحیحه قصد شرط معامله رو داره. این منظورم جدا کردن قصد از صرفا مدل های زبانی، ملاحظه کردید؟ خب شما این قصد رو باید ببینید در قصد پای محور کجا باید سراغش بگیریم. پس شما الان تو این مدل های زبانی نمیتونید فقط سراغ قصد برید، چون قصدی که ما تو فقه دنبالش این منحصر در مدل‌های زبانی نیست که در اونجا نشونش بدید. مدل‌های زبانی هر کدوم برد خودشو داره ولو قصد درش ظهور کنه. یعنی از نظر فن هوش مصنوعی جایگاه قصد به عنوان یک مؤلفه هوش عمومی، هوش عمومی عرض نکردم، میخوان همه شؤونات بشر را بیارن ظهورش بدن، قصد به عنوان یک عنصر حقوقی تو هوش عمومی جایگاهش کجاست؟ تو مدل زبانی یا نه؟ مدل زبانی هم ظهور میکنه. تو مدل دیداری یا نه؟ اونجا هم ظهور میکنه. خودش الان چیه؟ یعنی یک مهندس نرم افزار در محدوده هوش مصنوعی برای قصد به عنوان یک مؤلفه در هوش عمومی کجا تو فن خودش جاش میده؟ مقصودم رسوندم؟ بله؟ این سوالی است که از اهل فن باید بپرسین. اونایی که تو اینا کار کردن، اینها مؤلفه جدا مستقل از مدل‌های زبانی، مدل‌های بینایی. این خودش یه مدلی است که باید وقت چرا اینو عرض می‌کنم؟ برای اینکه ما وقتی اون مدل روشن شد، میتونیم تصمیم گیری کنیم که اون مدل چه مقوماتی داره؟ و در ادله اثباتی شرعیه نزدیک میشه به اون چرا که ما ادله درش میگیم یا نه، اصلا اون چیزی که اون تشکیل میده خیلی بین هما بونون و این ببخشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.